بسم الله الرحمن الرحیم. برای من خواهران عزیز از تأخیر مختلفی که داشتم عذرخواهی میکنم. وقت شریفتون رو نمیخوام با تکرار مکررات بگیرم. در این نگاه مختصری از زاویه بعضی متون اسلامی به اون بخشی از مباحث خبری، خبرگزاری و خبررسانی که جنبه حقوقی و اون بخشی که جنبه اخلاقی دارن چند نکته ای عرض میکنم. اساسا همه علوم انسانی، علوم اجتماعی به ویژه، ارتباطات، رسانه، همه اونها تا اون سطحی که به بعد تکنیکال و فنی و اینا مربوطن، اونجا در جزئیات طبیعی است که پای مکتب به میان نمیاد، اسلامی و غیر اسلامی مطرح نمیشه. از کجا به بعد علوم انسانی، علوم اجتماعی، از جمله بحث ارتباطات و رسانه هم تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی میشه؟ دقیقا از اونجایی که با انسان مرتبط میشه. انسان و روابط انسانها ترکیبی است از اخلاق و حقوق. هر فعل یا ترکی که جنبه حقوقی یا اخلاقی پیدا کنه به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد عقلانی علمی به علاوه حقوق و اخلاق. اقتصاد غیر اسلامی مسئله اصلیش تکثیر ثروت و حفظ ثروت، منهای اخلاق کاری به اونا نداره، لزوماً کاری نداره. نمیگم هیچ کدام کاری ندارن، لزوماً کاری نداره. سیاست هم همینطوره. یعنی علوم سیاسی اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش در این نیست که در یکی از عقل و تجربه سیاسی استفاده بکنیم در یکی نکنیم، نه، در هر دو باید استفاده بشه و الا اصلا علم نیست. تفاوت در اینه که عقل و تجربه بشری در حوزه مدیریت قدرت در ذیل حقوق و اخلاق اسلامی و الهی باشد یا نه، بگه سیاست از اخلاق جداست، اقتصاد از اخلاق جداست، سیاست از شریعت، از دین جداست. تمام بحث سر این تفکیک و ارتباط. حالا بیم تو حوزه ارتباطات و رسانه. ممکنه کسی بگه آقا ارتباطات یه فرمولای مشخصی داره، دارن تو دانشگاه درس میدن دیگه، اینا باز اسلامی غیر اسلامیش چیه؟ بله، تا اونجایی که داره به من و شما فوت و فن مدیریت یک ارتباطات مؤثر، اثرگذار، جهت بخش رو میده، این مباحث عقلی تجربی است. اما از یک جایی به بعد یه مرزی است بین عقلانیت با نفسانیت. یعنی یه رسانه میتونه کاملا اثرگذار باشه، اما به جای عقلانیت مدل شیطنت جلوی چشمش قرار بگیره. فرمان دست رحمان نیست، دست شیطان. از اینجا به بعد ارتباطات و رسانه هم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. هدف یک رسانه غیر اسلامی ممکنه کسب ثروت، قدرت، شهرت، جذب آگهی، جذب مشتری، ایجاد موج فشار رو تصمیم گیران، تأثیر در تصمیم سازی باشد، متعاب بدون هر قید و شرطی. یعنی دو تا شرط نداره، یکی اینکه چی میخوای، یکی اینکه چجوری میخوای، براش مهم نیست، هر طور شد، با شایعه، با تهمت، با تحریف، با دروغ، جهل خبر، با مهم کردن خبر بی اهمیت کردن یک خبر مهم، برخورد گزینشی با اشخاص، با اخبار و مسائل. و برخورد گزینشی البته لابدی است، چون همه اخبار رو همه که نمیتونم بیارن، طبیعتاً یه گزینشی باید کرد. اما منشأ این گزینش چیست؟ هدف این گزینش چیه؟ رشد یا قی به تعبیر قرآن؟ این گزینش عادلانه است یا ظالمانه؟ منصفانه است یا غیر منصفانه؟ اینجاست که بحث حقوق و اخلاق، شریعت مطرح میشه. یا عالم بحث ما داریم هم در فقه هم در اخلاق اسلامی که به ما گفتن بزرگان، و محورش اصلا خبره. مثلا تهمت ذاتاً یه خبره، افتراء، اینا جزء رذایل اخلاقی و محرمات شرعی است. افتراء، کسی که چیزی رو نگفته یا کاری رو نکرده او رو بدنامش کنی برای کاری که نکرده. افتراء یه خبره، گزارشه. تهمت همینطور، بهتان. غیبت یک خبره که بعد به اون شخصی که هدف قرار گرفته اجازه ندی از خودش دفاع کنه، این میشه غیبت رسانه‌ای. غیبت محفلی طرف خودش نیست، یه دروغی راجبش میگی، یا اصلا یه راستی میگی که او راضی نیست بگی. غیبت رسانه‌ای اینه که یه چیزی رو میگی بعد اجازه نمیدی از خودش دفاع کنی، جوابش رو منتشر نمیکنی، تحریف میکنی، تقطیع میکنی. شایعه، قرآن به مقوله شایعه پراکنی به انواع اقسام اشاره کرده که شایعه چجوری تو دل یه جامعه رو خالی میکنه. میگه آقا دشمن قویه، ما ضعیفیم، آمدن بدبخت شدیم. اینا همه محرمات شرعی هن که همشون از طریق خبر و گزارش اتفاق میفته. غیبت، تهمت، شایعه، بهتان، افترا، تحقیر، یک حرام اخلاقی به ما گفتن ولی از طریق همین رسانه و خبر و گزارش انجام میشه. حتی تحقیرهای لسانی و خبری که بدون رسانه هم انجام میشه باز گزاره است دیگه، گزارهای خبری است. تحریف، یا ارزشی رو یه جوری معرفی و رسانه‌ای بکنی که اصلا معنیش این نیست، یه چیز دیگه است. تفسیر برای و و و چقدر ما عناوین فقهی اخلاقی شرعی داریم که کاملا به حوزه ارتباطات و رسانه مربوطه. ایجاد سوء ظن، یکی از محرمات اینه که جامعه همه علیه همدیگه بدگمان بشن. ساده لوحی از اون طرف، آمادگی برای فریب خوردن، سطحی برآوردن افکار عمومی، اینم یک کار رسانه‌ای است، اینم یک مصداقی در مباحث شرعی اخلاقی حقوقی است. حالا سوال، رسانه سکولار رسانه‌ای است که از دین تفکیک شده. تفکیک فقط دین از دولت که نیست، تفکیک دین از رسانه، تفکیک دین از خانواده. یعنی آقا اخلاق و شرع و احکام و اینا مسائل شخصی، اینا وارد زندگی اجتماعی و عمومی و رسانه و اینا مسائل علمیه. علمیه یعنی شیطنت باید باشه یا عقلانیت؟ علم میتونه در خدمت نفسانیت قرار بگیره یا عقلانیت؟ رسانه اسلامی، رسانه ای که تمام تخصصها و فوتوفنهای عقلی، تجربی، تکنولوژیک، همه فوتوفنهای پیچیده رو بلده، یاد میگیره، آموزش میده، مهارت پیدا میکنه، اما همش در خدمت عقلانیته، با رعایت حقوق و اخلاق، با جدی گرفتن آخرت و ابدیت و احکام الهی است، با احترام به حقوق انسانها و به حریم اوناست. یعنی میفهمه ریختن آبروی یک انسان بیگناه مثل کشتن اوست. الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بالاتره. از اون طرف چقدر ارزشایی داریم که تحققش در جامعه از طریق رسانه و خبر اتفاق میفته. در رأسش امر به معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی دعوت به ارزش‌ها، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از حق، عدل، اخلاق، معنویت، دفاع از خانواده، دفاع از برادری، دفاع از استقلال و عزت و حمله به ضد ارزش‌ها. نهی از منکر یعنی حمله کن. نگو به ما ربطی نداره. نهی از منکر یعنی تهاجم قوی رسانه‌ای، زیر آتش بگیر، افشاشون کن، آبروشو ببر. امر به معروف یعنی ایجاد خط دفاعی محکم برای دفاع از ارزش‌های الهی، عدالت، انسانیت، اینا که مورد هدف قرار نگیرن، تضعیف نشن، مسخره نشن. خب این کارو الان بجز با رسانه چجوری میشه انجام داد؟ یک واجب بزرگ الهی از این طریق انجام میشه، عبادت بزرگه، جزو فروع دین در ردیف نماز و زکات و حج و اینا یکیش امر به معروف از منکره. بعد در روایت داریم از پیامبر که فرمودن که این از همش مهمتر، چون اگر این نباشد بقیه ارزش ها همه بیدفاع میشن. یه مرتبه یه شانتاج رسانه‌ای داخل خارج، جنگ روانی، جنگ نرم را میفته، جنگ رسانه‌ای، کل اینا کوبیده میشن، بعد اینا دفاع نمیشن. اما اگر امر به معروف نهی از منکر یعنی حمله به جبهه دشمن فرهنگی و دفاع از خطوط فرهنگی جامعه و انقلاب، اگه این باشه بقیه ارزش‌ها حفاظ و دفاع دارن، دچار ریزش نمیشه. این که باشه بقیه حفظ میشن، ولی این نباشه بقیه هم نمیمونن. پیامبر فرمودن اگر در جامعه امر به معروف نهی از منکر، یعنی انتقاد و پیشنهاد، نهی از منکر یعنی انتقاد، امر به معروف یعنی پیشنهاد، انتقاد علیه جنبه های منفی، پیشنهاد جنبه های مثبت، اونم نه فقط در قالب خواهش، حتی میره تا قالب امر و نهی، یعنی مطالبه باید بکنیم، نه که خواهش میکنم مسئولان محترم اینجا این کار لطفا بکنیم، اونم بگه خیلی ممنون خواهش کردی حالا برو دنبال کارت. خب بله خواهش کردم ولی حالا مطالبه میکنم. ما از طرف خداوند مأموریم، هممون از طرف مردم هم وکیلیم، ما چشم مردمه، گوش مردمه، و از طرف خداوند موظفیم که نظارت کنه. خیلی از مفاسد یا مسائلی که الان تو جامعه ما هست یا تو بعضی مسئولین هست، اگر امر به معروف و نهی از منکر درست انجام میشد این اتفاقات نمیافتاد. محافظه کاری، ملاحظه کاری، تبعیض، باندبازی، ساخت و ساز، ترس، اینا وقتی که اجازه میده اینا بیاد اسمش حالا میخوای دفاع از نظام بذار، دفاع از دولت، هیچ کدوم دفاع از نظام، اینا تضعیف نظامه. مثل که یک بدنی داره مریض، یک جایش مریضی پیدا میکنه، شما میگه آقا اگر بگی که مثلا شما الان مشکل فشار خون داری، نمیدونم چی داری، این تضعیفه آبروی اون فرد، نه آقا این تقویته. باید بگی فشار خون داری، چربی داری، چی داری، که این بری درستش کن. دو گروه دنبال زخم میگردن در پیکر فرد یا جامعه، یکی مگسا هم اون هم دنبال زخم میگردن، حشرات موذی، یا دشمن شما میگرده کجای شما زخم روش نمک بپاشه آزارت بده، یکی هم بهترین دوستت دنبال زخمت میگرده. بدترین دشمن برای صدمه زدن، بهترین دوست برای علاج. اون که دوستت داره تو روایات ما در قرآن شریف در روایات ما اینه میگه، میگه که دوستت داره میاد عیباتو، عیبای جامعه، عیبای خانواده، عیبای شخصی رو میگه که آقا بد راه حلم میده، کمکم میکنه، نمیخواد آبروتو ببره، نمیخواد تغییرت کنه، نمیخواد مسخرت کنه. آداب امر به معروف نهی از منکر رو به نظر من باید در دانشکده‌های ارتباطات و روزنامه نگاری اینا آموزش بدن، بلد نیستن. احکام رسانه، فقه رسانه، اخلاق رسانه بلد نیستیم. راجع به همه مشاغل ما آیین نامه داریم در آیات و روایات، اینا درست آموزش داده نمیشه. همونطور که میگن سوگندنامه پزشکی، همه رشته ها سوگندنامه داره، تازه اون مال پزشکیش هم که خیلیشون رعایت نمیکنن، اون سوگندنامه‌ش هم ناقصه، چیزای خیلی مهمتری هم هستن. ما برای راننده وسایل عمومی سوگندنامه داریم، یعنی شرایط اخلاقی حقوقی داره که حقوق دیگری چطور احترام بذار، حقوق خودتو چطور حفاظت کن، اینا بحث نمیشه. خانواده داره، وقتی توی فقه و اخلاق ما آداب معذرت میخوام دستشویی رفتن داره، یعنی آقا دستشویی هم که میگی میخوام میگی، اونم مانیفست داره، اونم یه اصول راهنما داره، حتی اونم دو جور میشه رفت سر سفره غذا خود رفت دستشویی. یکی روش مؤمنانه انسانی است که همونم ارتباط با فلسفه خلقت داشته باشه، یکی است که نه مثل حیوانات بریم سر سفره یا دستشویی، ارتباطش با فلسفه خلقت انسانی تو قطعه. روزنامه‌نگاری هم اینطوره. آقا به هر چیزی میشه به عنوان یک شغل فقط نگاه کرد؟ کاملا نگاه مادی است. حتی شغل آخوندی، روحانیت، بنده طلبه هم. به کار طلبگیت اگر به عنوان شغل مادی نگاه کنی اینم میشه. اما یک کسی اگر داره تو اداره فاضلاب زحمت میکشه ولی یادشه به خدا و به انسان میاندیشه، حق و اخلاق سرش میشه، او در حال عبادته. داره کسی که داره زیر یک مریض رو پاک میکنه در حال عبادت، داره یک خیابون رو جارو میکنه، او مشغول ذکره. روزنامه‌نگار و رسانه میخواد میگه چی کار کنم مشهور بشم، با دست انداختن، با تهمت زدن، با تحریف، با انواع محرماتش، اینا رو باید آموزش بدن به ما تو دانشگاه. تو دانشگاه پزشکی، به دانشجوی پزشکی همه چی یاد میدن الا اینکه تو به عنوان پزشک مسلمان با چگونه با مریضت رفتار کنی، تجارت کنی، او کالای تجاری است یا او امانت خدا و خلیفت الله. فرق پزشکی اسلامی و پزشکی دنیوی همینه دیگه، فرقش در اینه که او اخلاق الهی، حقوق الهی با سرش میشه، نمیشه او اصالت سوده، این نه، این اصالت حقه. همه شغل همینطوره، اهل دنیا اهل آخرت داریم، روزنامه نگار اهل دنیا و اهل آخرت، پزشکش هم همینطور، یعنی اونو که راست میگه و که دروغ میگه. این همه بحث ما تو اصول فقهمون داریم راجع به مثلا خبر واحد، که آقا اگه یک روایت رو خبرگزارش خبرنگارش فقط یه نفر بوده، با این چی کنیم؟ با این خبر یه عالم شرط میذارن که آقا کنارش این باشه اون نباشه فلان. بحث مهمی داریم تو قرآن، بحث خبر فاسق. این ولید، همون ولیده که دنبال قطان بود تو فیلم امام علی، این ولید یه خبر دروغی آورد از یه قبیله ای، آمد گفت اونا گفته بودن آقا زکات اینقدر فلان، یه چیز دیگه گفته بودن، یه آمد منتقل کرد، خورده حساب داشت با اون قبیله که بله اینا گفتن ما دیگه مالیات نمیدیم، مثلا ما شورش کردیم و برای براندازی ما قبول نداریم. خب یه از مسلمین گفتن خب دیگه روشن شد دیگه ثابت، پس محاربن، باید شمشیر کشیدن گردن کلافتن، شمشیر جواب شمشیر شمشیر. خب آیه نازل شد که اذا جاءکم فاسق بالنبأ، اگه یه آدم فاسقی یه خبری آورد، فتبینو، روشنگری کنید، تحقیق کنید، همطور فرتی خبر. الان چقدر تصمیم های فرتی گرفته میشه تو جامعه بر اساس خبر، یه خبر، خبر آدم های فاسق، مثلا توی فضای مجازی که اصلا دیگه راست و دروغ معلوم نیست. یک زمانی من اینا رو نگاه میکردم میگفتم احتمالاً 80% درسته، الان دیگه واقعا بخوادم میگم 80% غلطه. حتی رسانه‌های رسمی ما، تجربه خودم عرض میکنم، مکرر دیدم رسانه‌هایی که با افکار مخالفن، تهمت، دروغ، تقطیع، شایعه، برخورد گزینشی، درست خلاف حرف رو نقل کردن. رسانه‌های همفکر دوستانی هم که همفکرن، اکثرشون در اغلب موارد تجربه خودم حدس میزنم که در مورد خیلی سریه منطوره، 80% گزارش‌هایی که از اون جلسه ها میاد تو رسانه ها ربطی نداشته به اونو که ما گفتم. بعد گاهی تفاوت کلمات رو نمیفهمن، درست آموزش نمیدین که آقا این کلمه که این شخص گفته با این کلمه که تو به جاش میگذاری اصلا معنا رو عوض کرد. او میگه بعضی، تو بعضیشو برمیداری معنا به ضد خودش تبدیل میشه. بعد اصلا توی یک ساعت صحبت تو داری گزینش میکنی، کجا رو داری گزینش میکنی؟ یک حرف درجه دوی بی اهمیت یا شوخی جلسه رو به عنوان تیتر خبر میذاری، اصل مسئله اصلا نمیاد. یعنی میشه خبر دروغ نداد، راست گفت ولی کاملا تحریف کرد. این تخصصی دیگه شما، بندم سابقه کار رسانه‌ای و مطبوعاتی دارم، مجله داشتم خودم، کتاب نقد رو منتشر می‌کردم، بلدم کار با کلمات رو و بلدم بازی با کلمات، بلدم شوخی با کلمات رو و بلدم جنایت با کلمات. اینا همه رو آدم بلده. یا سهل‌انگاری با کلمات. کلمات مثل مواد منفجره هم، اگه غلط کار بگذاری یا ساختمون می‌ریزه پایین، جنگ بین اقوام را می‌ندازه، خانواده‌هایی را متلاشی می‌کنه، جنگ نژادی، جنگ مذهبی را می‌ندازه. می‌تونه خبر و گزارش کلمات جوری باشه که یک ملت رو الگوی مصرفش رو یه مرتبه اصلاح کنه. یک ملت اسرافگری مثل ما، کمتر ملتی در جهان به شما بگم در شرق و غرب عالم به اندازه ملت ما اسراف می‌کنه. همین ملت‌های غیر مسلمان هیچ کدومشون من ندیدم به اندازه ما مصرف کنن، هیچی، از همه چی، اصلا مرض مصرف، دومین مصرف کننده دارو در جهان بعد از چین. حالا اون 1.5 میلیارد جمعیت چه با این حد نمیدونم چی کار میکنه، نمیدونم چندومین مصرف کننده لوازم آرایش فلان در دنیا، اولین مصرف کننده نمیدونم چی در لازم. ما و آمریکا و روسیه سه مصرف کننده اصلی گاز در جهان. حالا آمریکا و روسیه با اون جمعیت و اون وسعتشون و اقتصادشون، ما با این جمعیتمون، ما ستا با هم رکورد زدیم. خب این رسانه هاست که میتونن یک الگوی مصرف در جامعه خراب کنن یا احیا کنن، روابط اجتماعی رو. رسانه های ما از صدا و سیما، رسانه های تصویری صوتی تا مطبوعات تا فضای مجازی، اینا میتونن آمار طلاق رو بالا پایین ببرن، بردن. یه مرتبه یه چیز بی اهمیت رو میتونی بکنی مهم درجه یک، یه چیز بسیار مهمی رو اصلا کنارش رد میشه. اصلا خبرگزاری یعنی گزینش. چی رو گزینش میکنی؟ چرا؟ از اینجا به بعده که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه، چون از اینجا به بعده که عقلانیت راهش از نفسانیت جدا میشه، اخلاق راهش از بی اخلاقی جدا میشه، شریعت راهش از دین گریزی جدا میشه. از این به بعد که رسانه اسلامی غیر اسلامی داریم، بله. و این بحث بسیار مهمه، این بحث خبر فاسق، خبر واحد، شایعه، حتی تأثیر خبر توی مسائل اجتماعی و سیاسی. مثلا در روایت داریم سه نفر آمدن پیش امام علیه السلام میگن آقا وضو چجوری بگیریم؟ به یکی امام میگن که خب برو تو مسجد جامع ببین هر جور همه وضو میگیرن همونجوری وضو میگیرن. به یکی میگن که به همین سبکی که شیعه وضو میگیرن، میگن اینطوری وضو میگیرن. به نفر سوم میگن که برو فلان جا از فلانی بپرس، مثلا از ابو حنیفه بپرس، از کی بپرس. بعد دیگه شیعه نشا میگه آقا ببخشید یه سوال کردن، سه جور شما گزارش دادید، سه تا خبر دادید راجع به احکام شرع، کدومشه؟ فرمودن بله اینا سه تا سوال کردن نه یک سوال، ظاهرش یک سوال. این بنده خدایی که بهش گفتم برو دم مسجد ببین هر جور بقیه روزو میگیرن، این آدمی اصلا عقل اجتماعی سیاسی نداره، همینطور میدوه. همین الان بهش میگم اینجوری روزو بگیر، میره وسط خیابون اینجوری روزو، بعدم میگن میزننش، میگن رافضی و فلان. این الان اینجا این باید به همین سبک بگیره، تقیه سیاسی باید کرد، یعنی خودتو در معرض ضربه قرار ندی در وقتی که لازم نیست. اونی که بهش گفتم وضو بگیر، اون واقعا میخواست عمل کنه، عقلش هم زیاده و به همین سبب میخواست ببینه حکم شرعی چیه بهش گفتم. اون یکی رو گفتم بره از فلانی بپرسه، چون اصلا این با اون رابطه داره و رفیق اویه. این وقتی که بره اونجا کمترین فایدهش اینه که اون شخص که فکر میکنه ما رو دشمن حساب میکنه، نگاهش کلا عوض میشه به مسئله، از جبهه دشمن میاد تو جبهه دوستان، چون که آمد اون طرف. از او فرد میپرسه واقعا جعفر ابن محمد امام صادق اینی واقعا؟ او گفت از من سوال کنی چطوری وضو بگیری؟ گفت بله ایشون شما رو گفت. گفت عجب عجب امام صادق خوبی شد الله. ببینید خبر اینجوریه. اصلا تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی مدیریت خبر، متأ نه بر اساس منافع مادی خودت، بلکه بر اساس اصول و مصلحت عقلانی، نه منفعت نفسانی. منافع نفسانی دنیا گرایشت، رسانه غیر اسلامی، اما مصلحت عقلانی، خب الان خیلی اتفاقات تو جامعه میفته، مگه همه رو خبری باید کرد؟ مگه همه واقعیت رو باید گفت؟ اصلا نه میشود گفت همه رو، نه باید گفت. شما بین اتفاقات هر روز مگه گزینش نمیکنید؟ میلیاردها اتفاق در روز میفته که اصلا ما و شما نمیدونیم، بلکه چند صد هزار اتفاق میفته که اینا قابل رسانه شدن، یا خبرش میرسه دیر و زود یا تو رسانه های دیگه هست، ولی شما در روز مثلا 500 تا خبر میخوای بدی، من میتونه بدی. پس شما از بین نه فقط واقعیات بلکه از بین اخبار هم گزینش کردی، آیا کار درستی کردی یا نادرست، آیا کار لازم بوده یا اختیاری. اولا اختیاری نیست، چاره دیگه نداری، اما اونی که اختیاری است از اونجا به بعد خبرگزاری و رسانه اسلامی و غیر اسلامی، انسانی و غیر انسانی میشه، از اون لحظه‌ای که اختیارش با توست چیا رو گزینش میکنی و چرا. اینه که میگن اخبار زرد، نشریات زرد، اینا برای چی میگن زرد؟ اونم خبر واقعیه، ولی این خبر ارزش خبری شدن نداره، اینا به جامعه رو رشد نمیده، جامعه رو سرگرم مسائل پیش پا افتاده میکنه، رقابت، حسادت، کدورت، انواع مشکلات به وجود میاره. به این معنا 80% اخبار همه رسانه‌های جهان زردن، منتها اونا زرد اجتماعیه، اینا هم زرد اقتصادی، زرد سیاسی، زرد فلان، ولی همه زردن، تو زرد از آب در آمدن و میان. پس تفاوت اینه، گزینش خبر به چه نحو باشد و بعد هدفت چیه، کدوم بخش از واقعیت رو داری برجسته میکنی. اصلا شما بهتر از من میدونید تیتر زدن یعنی مهندسی افکار عمومی، یعنی مدیریت رفتار اجتماعی. میشه از یک خبر، یک پاراگراف، از یک بند مطلب با 6 تا جمله میشه واقعا 20 تا تیتر در آورد، حداقل 6 تا تیتر میشه در آورد از 6 تا جمله، ولی هر کدومو بزنی اصلا پیام و جهت خبر و گزاره کلا عوض میشه، اثرش هم عوض میشه. از همین جلسه چند تا خبر میشه تهیه کرد با جهتگیری های متناقض، شما بلدید منم بلدم میدونم، از همین جلسه میشه 10 تا گزارش خبری تهیه کرد، نتیجه یکیشی باشه آو یک چیز بوده اتاق توتعه بوده، یکیش این بشه که یه مشاهده همینطوری علیکی خوش نشستن حرفای علیکی با هم زدن و شنیدن و گفتن، یکی باشه که نه یک بحث خیلی عمیقه در حوزه فلسفه رسانه و فلان و اینا صورت گرفت، یک بحثی بشه که این ربط داشت به انتخابات، یکی میگه نه این ربط داره با مسائل بعدی که اینقدر میشه تیتر زد، هیچ کدومم 100% دروغ نیست، هر کدام سهمی از راستی و درستی میتونه داشته باشه. کی تصمیم میگیره چه گزارش خبری تهیه بشه و چه گزارش خبری بیاد در ویترین و چه تیتری زده بشه. و معلومه خبرگزاری، خبرنگار، رسانه‌چی و مسلمان و غیر مسلمان، با تقوا و بی تقوا، با سواد و بی سواد، اینجا خودش نشون میده دیگه. حتی اون که آدم خوبی باشه بی سواده، یک گزارش درست از یک جلسه نمیتونه بده. کلمات خودش، ذهنیات خودش، خواسته های خودش، اصلا اون یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میشنوه. این یک تخصص مهمه که چطور بتونی یک کتاب رو تو 10 صفحه خلاصه کنی. به نظر من اینم جزء آموزش واجب خبرنگاریه. چطور یک ساعت صحبت رو در قالب یک صفحه جوری بیاری که واقعا روح مطلب رو گفته باشی. اینا سواد میخواد. علاوه بر اینکه حسن نیت و صداقت میخواد. یه شوخی توی جلسه کسی کرده، کل حرفا رو تحت شعار اون شوخی قرار دادن. یه جمله شوخی گفتن، مرد شوخی که ببره به شوخی. این کوچولو تیتر دیگه ثابت کل حرفا. وقتی میخوان شخص معرفی کنن، فلانی همون کسیه که گفته مرد شوخی فلان تا آخر دنیا. اینا مرضه، بیماری است تو رسانه. بیماری بی عدالتی است در حوزه حقوق، بی و غیر اخلاقی است تو حوزه مباحث اخلاقی. بنابراین خیلی طعمه جلب کننده است برای سیاسیون جهان. تو سیاست به اصطلاح علم قدرت، قدرت منای اخلاق یا بعلاوی اخلاق، قدرت تابع شریعت الهی، قدرتی که واجب و حرام داره او که نداره. آقا رسانه لیبرال واجب و حرام نداره، هر کاری از دست برمیاد تو سبک رسانه لیبرال میتونه بکنی. ببین سود و منافع داره یا نه. اگه لازم شد آبرو اینو بریز، مسخرش کن، به او دروغ ببند، به او تهمت بزن، شایعه پخش کن، بیخود حقیقت بزرگی رو ندیده بگی، اصلا داری اتفاق نیفتاده، کتمان کن. سگ رئیس جمهور آمریکا چرنگیه، این میشه تیتر اول. مریض شده یا نه، ادرارش رو به موقع کرده یا نه، این میشه تیتر اول اخبار جهان. اون طرف یه مرتبه 7-8000 نفر تو کردستان با بمب شیمیایی در ظرف چند دقیقه تلف شدن، تو هیچ رسانه‌ای نیفتاد. اینا گزینش نیست. اسرائیل صهیونیست‌ها رفته خانه فلسطینی رو خراب کرده، به ناموزش تجاوز کرده، کشته، شکنجه داده، اینا بایکوت میشه، تحریم میشه. یه مرتبه یه بچه فلسطینی اومده در برابر این همه جنایت یک سنگ پرت کرده به طرف اینا. این سنگ تو فیلمشون آن سنگ دادن، بچه هاشون هم روانیان، بچه هاشون هم وحشی تربیت کردن، بچه هاشون هم عقده‌ایان. این خبر، این راست دیگه، این صحنه که درست داره سنگ میزنه، بقیه چه چرا نمیگی؟ گفت طرف از آبشار خیلی بلندی شیرجه زد و جایزه دادن. بعد بهش گفتن که چجوری شیرجه زدید؟ میگه بگو مدال طلا و جایزه میدین و اینا. گفت اینا رو نگید که چجوری، بگو کی هولم داد. خب هول میدی، اذیت میکنی، جنایت میکنی، او یک واکنش نشون میده. یه مرد تروریسم، تروریسم، خشونت. بعد معلومه اون کسی که یا نه دیوانه، عملیات انتحاری. خب معلومه کسی که این کارو میکنه اگر مقدمه‌شو نگی دیوانه است دیگه، معلومه دیوانه است. چرا نمیگی این چرا این کارو کرد؟ گفت آقا چرا، چطوری تونستی داد به این بلندی بکشی؟ گفت تو بگو چجوری به این محکمی زدی تو سرم تا من بگم چجوری یه همچی دادی زدم. آقا صدای دادشو پخش میکنی، تو سرش زده رو تو خبر نیست، یا از کلانش رد شدی. بعد همه میگن خب واقعا شما یک کسی یه مرتبه داد میزنه، خب میگه دیوانه است دیگه، روانیه این. بله روانیه، بله که واقعیت رو گزینشی برخورد کردی. اینقدر این مسئله رسانه و خبر و خبرگزاری حساس و دقیقه، اینقدر میتونه تقسیم بشه به حق و باطل، به عدل و ظلم، اسلامی و غیر اسلامی، طرف مستضعفین باشد یا مستکبرین، که شاید هیچ چیز دیگری تا این حد اثر نداشته باشه. من چند تا آیه و حدیث براتون عرض میکنم این اهمیت این مسئله رو. این به یک معنا باید گفت حدیث خبر است، تأویل حدیث، توضیح خبر و محتوا و باطن خبر. اینکه پیامبران از یوسف علیه السلام خطاب به خداوند عرض میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا دو چیز مهم به من عنایت کردی، یکی ملک، حاکمیت، قدرت سیاسی، و یکی تأویل احادیث، یعنی خبر، باطن خبر رو درست دیدن و درست تحلیل کردن. حالا اون خبر ممکنه خواب باشه یا هر چیز دیگر یا بیداری. یعنی اینقدر مهمه که این مسئله تأویل احادیث و تحلیل خبر رو به اصطلاح در کنار ملک، یعنی اصل حاکمیت و قدرت سیاسی قرار میده. میگه خدا این دو فرصت مهم به من عنایت کردی، من این دو تا رو در مسیر تو، در مسیر خدمت به بشر به کار میندازم. نکته دیگه، از طریق نوع کار فرهنگی اینا میشه یک نسل رو متلاشی کرد، میشه یک نسل رو احیا کرد. این حرفا که مسئولین میزنن از جریان‌های مختلف، هر صحبتشون که بوی تحقیر این ملت رو میده که ما نمیتوانیم، شما نمیتوانید، اونا قوی‌اند، ما ضعیف‌اند، اونا خوشبختند، ما بدبختیم، زبان انگلیسی از زبان فارسی بهتره، فلان فلان، اینا ظاهرش خبره، باطنش مثل دینامیت عزت یک نسل رو متلاشی میکنن، نابود میکنه جامعه. اینا بعضی خودشون نادانن، اونایی که بهشون خط میدن اونا حساب شده، اینا سواد درستی ندارن، بیکارن، هم مثلا همش باید سخنرانی کنن، حساب هم نمی کنن کیه، چی نوشت، این کی خبر، این حرف، این گزاره از دهان تو، از دهان من، این معنیش چیه تو جامعه. تا اون خبر و رسانه‌ای که به یک ملت شجاعت میده، هویت میده، امام از اول بگید ما میتوانیم، تو وسطمش میگه اگه گفتید ما نمیتوانیم واقعا دیگه نمیتونید، اگه میخواید بتوانید بگید ما میتوانیم و باور کنید. یک کسی هی رسانه های هی بگن شما نمیتوانید، ما نمیتوانیم، اینا آثار داره تو جامعه، این ملت رو ذلیل میکنه، ضعیف میکنه، بی شخصیت، بی اراده میکنه، تسلیم پذیر، تا اینکه به یک ملتی قدرت و عزت بدید. ما حتی در قرآن کریم تعبیر جالبیه میفرماد که این کار چون رسانه جهاد فرهنگی دیه، جهاد رسانه یک جهاد مقدسه. قرآن میفرماد بعضی هم میامدن پشت جبهه تو مدینه جوری خبر پخش میکردن، شایعه و حرف میزدن این ور اونور، که هر کی پای جلسات اینا مخاطب اینا بود میترسید از دشمن، میگه آقا ما ضعیفیم، ما بدبختیم، اونا خوبن. مرجفه این تعبیر که جوری خبر رسانی و اطلاع و شایعه پخش کن که بترسن، تو دل همه رو خالی کنی. یه وقتی هم هست که یک رسانه ای این ملتی هویت و قدرت میده. خداوند در قرآن میفرماد راجع به مجاهدین و کسانی که مشغول جهادن، حالا شما جهاد فرهنگی و رسانی، میفرماد لا یتعون موتا یقید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. میفرماد اونایی که در حال مبارزه دفاع میکنن از این ملت، از شرف ملت، از حق، من خواهش میکنم دقت کنید توی کلمات قرآن، چون قرآن هیچ کلمه ایشون نمیشه به جاش کلمه دیگری گذاشت، نمیشه کم کرد، نمیشه زیاد کرد، نمیشه به جاش کلمه دیگری گذاشت، یعنی هر کلمه حساب شده. میفرماد جوری مؤمنا که در مسیر حق مبارزه میکنن، لا یتعون موتا یقید الکفار، قدمی که هر قدمی که بردارن دشمن رو عصبانی کنن، ولا ینالون من عدو و نیلا، و هر گامی که بتونن پیشروی کنن، یه ضربه ای به دشمنان حق بزنن و جبهه حق رو ولو یک گام جلو ببرن، تقویت کنن، الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگر اینکه برای اونها به ازای هر تک تک اقدامات عمل صالح نوشته میشه. این شامل این جهاد رسانه‌ای و فرهنگی میشه. هر خبری، هر تحلیلی، هر گزارشی تهیه کنی تو مسائل اقتصادی، فرهنگی، خانواده، سیاسی، سیاست خارجی، اینا و مسائل مختلف، هنر، سینما، که این جبهه حق رو یک گام جلو ببره، جبهه باطل و فساد رو یک گام مجبور کنه به عقب نشینی، یا عصبانیشون کنه، اصلا یقیز الکفار، عصبانیشن، فوش بدن، برای تو یک عمل صالح حساب میشه. دشمنان خدا و حق رو عصبانی کن، البته باید مسیر درست. یه تعبیر دیگه قرآن در مورد جهاد میفرماد که لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. تعلمون و يعلمون با الف، علم یعنی درد. میفرماد که سست نشید وسط درگیری، شما یه چیزی میگید اونها هم یه چیزی میگن، یکی میزنی یکی میخوری، وسطش سست نشید، نترسید، نگو آقا به آبروی من حمله کردن، فحشم میدن، شایعه درست کردن، تهمت میزنن، نگو، نترس، لا تهنوا، سست نشید، ادامه بدید این مسیر رو و بدانید اگر به شما رنجی رسید، حداقلش اینه که به اونا هم رسیده، شما اگه خوردی یکی هم زدی، دشمن از این جهت از تو وضعش بهتر نیست، ضربه زده، ضربه خورده، ولی حالا تو از او بهتره، چون تو از خداوند پاداش خواهی داشت، نخواهد داشت. و بنابراین توی بله تو دعوا تو جنگ شیرینی پخش نمی‌کنه، حلوا پخش نمی‌کنه. تو دعوای رسانه‌ای هم همینطوره. رسانه‌ها همه مشغول دعواین. بعضیا دعوا برای دنیا می‌کنن، بعضیا دعوا برای آخرت، برای حق می‌کنن. و الا همه درگیرن. همه دوست دارن و دشمن دارن. متا بعضیا اکثرا دوست‌ها و دشمنانشون بر اساس منافع. مؤمن جبهه ایمانی دوستی و دشمنی‌هاش، دوست‌هاش و دشمنانش بر اساس حق نه منافع. این تعبیر که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه که قرآن میفرماد باشون نبرد کنید تا دیگه فتنه ای نباشد، این فتنه بخش مهمش فتنه های رسانه ای. اصلا امروز اصلش اینه، از فضای مجازی تا سینما تا رسانه، روزنامه، خبرگزاری، سایت ها، دشمن جبهه تشکیل داده، حمله داره میکنه به ارزش های انسانی و الهی. باید درگیر شیم باش، قاتلوهم باشون نبرد کنید، منفعل نشو، وا نده، حتی لا تکون فتنه. اینقدر شفاف و دقیق عمل کنید و ضربه بزنید تا دیگه فتنه نمونه. حذف کنید اینا رو از عرصه جامعه، نگذارید گفتمان سازی کنن، نگذارید افکار عمومی رو در اختیار بگیرن. اینو یک جبهه نبرد تلقی کنید. و یکون الدین کله لله، تا دیگه مکتب حق و دین خدا تا میتونید گسترشش بدید تا حاکم بشه. هدف رسانه اسلامی چیست؟ همون تعبیر که سید الشهدا به کار بردن، گفتن که فهمودن من برای قدرت و ثروت و منافع شخصی نیست، انما خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد مسلمین دارن فاسد میشن، حکومت فاسد شده، من برای اصلاح مفاسد قیام کردم. این ارید الا جی، هیچ هدفی ندارم جز امر به معروف و نهی از منکر، حمله بزد درزش ها و دفاع از درزش. این تنها را. اینا در واقع سرفصل رسانه مسلمان، رسانه انقلابی باید باشه. خداوند می‌فرماید که آنان که میدانند و آنان که نمیدانند مسلمان نیستند. سوال میکنن چی رو میدونن چی رو نمیدونن؟ جواب هر چیزی رو. در هیچ رشته ای عالم و جاهل مساوی نیستند. در مورد تا در مورد اصل فلسفه خلقت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بپرس ازشون. شما فکر میکنید اونایی که میدانند و اونایی که نمیدانند مساوی هستند؟ نه ارزششون مساوی است، نه وظایفشون مساوی است. اونایی که میدانند مسئولترند. اهل رسانه باید از بقیه مردم داناتر باشند. و الا چی رو داری به مردم یاد میدی؟ مطالعات اسلامی، مطالعات اطلاعات عمومی، ذریب و هوشیش، قدرت، مهارت رسانه. باید یه چیزی بیشتر از مردم داشته باشی. الا چی داری به من میگی؟ من مصرف کننده رسانه، شما تولید کننده. چی بیشتر از من داری که داری به من میگی؟ این سواد رسانه‌ای و علم و آگاهی بسیار مهمه و اونقدر رسانه مهم است که حضرت موسی سلام الله علیه قرآن می‌فرماد، می‌دونید بیشترین پیامبری که نامش در قرآن آمده و از اون سخن گفته شده حضرت موسی سلام الله علیه. من احتمال میدم یک علتش این بود که ایشون نخستین پیامبری است که تمدن سازی، امت سازی کرد، ما هجرت و مهاجرت داد امتی رو و یک جامعه امت سازی کرد به اصطلاح. همیشون این دعایی که منبری ها و سخنان همیشه اول دعاشون میخونن چی گفته اون تو؟ دقیقا یک دعای رسانه ایه. چیه دعاش؟ ربش رحلی صدری. اینا مقدم رسانه اسلامی اینطوری مثل انبیا. یک شرح صدر، این سینه من تنگ نباشه، حقیر نباشه، بزرگ باشه، به چیزای کوچک نه بچسبم نه دل ببندم. شرح صدر، من میخوام با مردم حرف بزنم، آگاهی بدم. رسانه داره جامعه رو هدایت میکنه یا به سمت نار یا به سمت نور. پس یک، خدایا به من مأموریت دادی با بشریت سخن بگم، با بنی اسرائیل حرف بزنم، با دشمن با فرعون حرف بزنم. اشرح لی صدری، سعی صدر، زود خسته نشم، زود احساس نکنم به آخر خط رسیدم، نگم دشمن زیاده من کمی و کمی، ولش کن دیگه، شعار انقلابی ندیم، مقاومت. بعد چیه؟ و یسر لی امری، این کار بزرگ را خدایا بر من آسان کن، خیلی سخته، من دارم وارد یک نبرد بزرگ میشم، کمکم کن. حالا اون بودی که خیلی رسانه ای تره، وحلل عقده من لسانی، گره های زبانی من را خدایا باز کن، چون اصلا من میخوام با مردم، با بشریت، با بنی اسرائیل میخوام حرف بزنم، یک کمکم کن درست حرف بزنم، درست حرف زدن. یفقه قولی، اصلا هدف چیه؟ هدف از رسالت من به من مأموریت دادی برم درگیر شم و بحث کنم و اینا، هدف چیه؟ یفقه قولی، یفقهو فقه یعنی فهمیدن، سخن من و حرف من درست بفهمن، این یعنی دعای رسانه‌ای. بعد برای همین قضیه ایشون میگه من احتیاج به کمک دارم. باز اونجا هم دقت کنید، میفرماد وجعل لی وزیرا من اهلی، وزیر یعنی همکار همدست، یه رفیق راه یک همرزم میخوام، من اهلی از نزدیکان خودم به کسی که اهل همین دین و توحید و مکتبه و من میشناسمش، با من کار کرده، برادر هارون اخی، برادرم هارون، حالا اشتد بهی ازری، قدرت من رو با او تقویت کن، کمک کن، من میتونم محکم و قوی عمل کنم، و اشرک فی امری، او رو در این کار بزرگ شریک قرار بده، من او با هم با مشارکت هم بریم. بعد یک مثالی که در روایات هم ذکر میشه، در قرآن اشاره میشه، اینه که او قدرت رسانه‌ای و سخن گفتن با افکار عمومیش از منم بیشتره، یا حداقل میتونه کمک کنه. باز رسانه، تفاهم درست با مردم، با مشرکین درست حرف زدن، با دشمن و با دوست درست حرف زدن، و جهاد فرهنگی، جهاد رسانه‌ای نقشش اینقدر مهمه که من روایت از امام صادق علیه السلام رو خدمتتون بگم. میفرماد اشاره میکنن به مرابطون، میفرماد اونا که آگاهی‌های بیشتری دارن، اطلاعاتی دارن که باید به بقیه برسونن، آگاه کنن جامعه رو از حدود الهی، از حقوق خودشون، از حق الناس، از حق الله، دشمن شناسی به مردم آموزش بدن، وضعیت عدالت اجتماعی رو برای مردم بگن، با منکرات در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، اشتا همه جا در بیفتن به روش درست. امام صادق تعبیر در مورد این اینا دارن میفرمان مرابطون به ثقر الذی، اینا مرزدارانی هم که هر جا جبهه فکری فرهنگی امت این جبهه شکاف برداشت سوراخ شد، اینا سری خودشونو میرسونن میبندن، خط رو دوباره بازسازی میکنن. الذی ابلیس و افاریتو یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، اینا تشخیص زود تعیین میکنه که ابلیس و افریتهاش، شیطان و جبهه شیاطین، اینا کجا رو هدف گرفتن؟ حالا این تا جایی که به شماها مربوط میشه، من مثلا تو حوزه طلبگی و کارهای درس و مشق خودم، شما تو حوزه کار رسانه‌ای و کار خودتون، هممون ما هر کدوم در یک سطحی مسئولیت رو داشته باشیم. مرابط یعنی مرزدان، سنگربان، مواظب من خاطر کجا شکاف برداشت، کجا شیاطین اونجا رو هدف گرفتن، احساس میکنن اونجا ما ضعیفیم، حمله کردن. بعد میفرماد که یمنعونهم عن الخروج الا ضعفاء شیعتنا، شیعه ما خیلی هاشون آدمای خوبی هم ولی ضعیفن، بعضیش عوام مردم معمولی هن. با یه شایعه یه مرتبه باور میکنن، یک تحلیل غلط، یه خبر دروغ تحت تاثیرشون قرار میده، یه مرتبه یک کسی یه چیزی میگه، از یه چیزی میگه، از بیرون یه چیز، از داخل یه چیزی تحت تاثیر قرار میگیره، بازی میخوره، حتی در عمل به نفع دشمن عمل میکنه با اینکه نمیخواد کارو بکنه. ما فرمودن ما بخشی از جامعه ما مسلمین و شیعه پیروان ما ضعیفن، به لحاظ فرهنگی آسیب پذیرن، این جریانات علمی و رسانه‌ای که آگاهی بخشن، اینا یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، اینا اجازه نمیدن که اون افریت ها و شیاطین تو حوزه فرهنگ، اخلاق، سیاست چی بیان و به ضعفاء شیعه ما، به مردمی که از نظر فرهنگی ضعیف‌ترن ولی آدم خوبیان، بیان بر اونها مسلط بشن. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته، اینا مانع میشن که ابلیس و شیعیان ابلیس، پیروان ابلیس مسلط بشن بر افکار عمومی، فرهنگ، سبک زندگی، سیاست، اقتصاد، جامعه، بر رسانه ها مسلط بشن. یعنی یک کسایی مثل شما تو عالم رسانه باید شناسایی کنه، مرابط بشن، ببینن کجا زیر آتش دشمن قرار گرفته، الان کجا رو دارن میکوبن، سری خودتو برسون اونجا، با عکس و تصویر و گزارش خوب و تحلیل دقیق و قوی و افشا کنی، حق رو بگی، واقعیت رو بگی، درست بگی. یا اگر یه جای دشمن میتونی به دشمن ضربه بزنی، او رو تضعیف کنی، حمله کنی. فرمودن و نواسب و کسانی که دشمنان اهل بیتند، الا الا فمن انتسب لذلک من شیعتنا، بدانید هر کس یک همچین مسئولیت رو به عهده بگیره که دفاع کنه از مرزهای فرهنگی و حمله کنه به تهدیدهای فرهنگی و رسانه‌ای، کان افضل، بالاتر است ارزشش و پاداشش پیش خدا، ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره، از کسانی که در رکاب پیامبر یا امیرالمومنین، کسانی که رفتن با کفار اون موقع، کفار اون موقع مستقیم چشم در چشم تو جبهه جنگیدن و به شهادت رسیدن، هزار هزار برابر، یعنی 1,000,000 برابر هر شهید که داره تو عرصه نظامی میجنگه، 1,000,000 برابر کسی که بتونه تو عرصه فرهنگی از ارزش‌های فرهنگی درست دفاع کنه. چون اگه این کارو کردی، هزار تا شهید تربیت میشه، هزار تا مجاهد ساخته میشه. اگه نتونستی کار درست به لحاظ رسانه‌ای فرهنگی انجام بدی، هزار تا از نیروی خودی تومه دشمن میشه، از ضعفای اومد. اینه که میفرماد کسی که بتواند این کارو بکنه، هزار هزار بار پاداش و ارزشش بیش از کسی است که توی جنگ نظامی جنگیده. لانه يدفع عن اديان محبينا و ذلك يدفع عن ابدانه. فرمودن چون کسی که داره تو جبهه می جنگه، سخت افزاری از بدن انسان‌ها داره دفاع میکنه، از زندگی مادیشون، اما اونی که تو عرصه فرهنگی داره می جنگه، از دین مردم داره دفاع میکنه. این متنی هم از توی آموزش رسانه‌ای حوزه ارتباطات، من فقط میخوام استفاده ای که ما بهش توجه کردیم بکنم، عرضم رو ختم میکنم با یه عبارت، حوزه ارتباطات سیاسی. این همه رو شما تو کتابای دانشگاهی تون ببینید، یه بحثی داره کارل دویچ، لاسویل و دیگرانی که اینا مجموعا دارن راجع به رسانه و ارتباطات بحث میکنه. میخوام بگم این حرفایی که ما میگیم، آقا بعضی میگن آقا رسانه و ارتباطات روزنامه‌نگاری یک علمه، اینا رو ایدئولوژیک نکنید. به ایدئولوژی هم حرفی تو سینما و هنر میزنه، خودشون ایدئولوژیک ترین سینما و هنر داره. هم حرفی توی علوم انسانی میزنه، میگه آقا جامعه شناسی ایدئولوژیک نیست. خب اگه نیست چرا خود جامعه شناسی تمش ایدئولوژیکه؟ جامعه شناسی چپ مارکسیستی داری، جامعه شناسی لیبرال داری، چطور نوبت به شما رسید علم نیست یا ایدئولوژی شما علمه؟ تا وقتی میگه آقا جامعه شناسی اسلام دبوی کرده اسلامی در جامعه شناسی، آقا اینا علم و اونا ایدئولوژی. ببینید توزیع ارتباطات خودشون تو کتاباشون چی میگن، منتها اینا که اینجا این کاسه دکتر از آشن محمود انم بی‌سواد و مدعی، میگه ارتباطات سیاسی، ارتباطات کل ارتباطات در جامعه تا اصلش ارتباطات سیاسی است. میگه اصلا اخبار توی جامعه روی کارکرد اصلیش تاثیرگذاری تو عالم سیاست، حتی اخبار غیر سیاسی. یعنی حتی اگر خبر خودکشی و نمیدونم ورشکستگی و طلاق هم میگی، اینم از بابی که دخالت داره در سیاست و تاثیرگذاری رو افکار عمومی و از طریق اونا رو جامعه و تصمیم گیرانه میاد. و الا اگه خود این خبر باشه به امان یه خبر شخصی استفاده نمیکنه. ارتباطات اصلش برمیگرده، هسته اصلش ارتباطات سیاسی. ارتباطات سیاسی انتقال اطلاعات مناسب. مناسب یعنی چی؟ مناسب چی؟ مناسب از نظر کی؟ از همینجا ایدئولوژیک شد. بعد نحوه انتقال، نحوه انتقال چجوری منتقل کنی؟ اینم ایدئولوژیکه میشه. انتقال ایدئولوژیکه، اطلاعات مناسب به معنای ایدئولوژیکه از نظر سیاسی، از یک بخش نظام سیاسی به بخش دیگه یا بین نظام‌های مختلف اجتماعی سیاسی. خود این نظام‌های مختلف اجتماعی سیاسی هم به لحاظ ایدئولوژیک مختلفن. کلمه ایدئولوژی توش نمیاد، ولی تمام تقسیم بندی ایدئولوژیک، یعنی یه ارزشایی رو قبول داری، یه چیزایی رو ارزش می‌دونی، چیزی در بر اون مبنا داری، علم ارتباطات رو داری تعریف می‌کنی، میگی رسانه این است، در حالی که این رسانه به تعریف جنابالی است تو مصداق به خصوص، که چه ارزشی را، چه چیز را مناسب بدانی و چه روشی را و چه ارزشی را و چگونه منتقل کنی با چه هدفی. بعد جالبه میگه اطلاعات مناسب نه فقط مسائل واقعی، یعنی اون چیزی که اتفاق می‌افته، اصلا منظور ما اونا نیست، بلکه انتقال اندیشه ها، ارزش ها و نگرش هاست که بر محمل خبر سوار میشه. الان شما ممکنه خبر اینجوری بدی، بگی که بله آقا نگاه اینقدر چی بی ادبه، یه لیوان آب دروش گذاشته، به هیچ کدوم از ما هم تعارف نکرد. این بشه تیتر. درست هم است، دروغ نیست، من تعارف نکردم بشه. ولی نگه این تو چه هندسه اتفاق افتاد، زمینش چی بود، اصلا چنین توقعی هست نیست اخلاقا، اصلا من میهمانم یا میزبانم و از این قبیل، اینا رو نگو. بگو آب جلوش بود، یک بارم تعارف نکرد، من ما هم تشنه بودیم چند نفر ما. خب این یه خبر واقعی هم هست ولی کاملا غیر واقعی است. این خبر راسته ولی دروغه. رسانه ها پر است از راستهای دروغ، راستهای دروغ، حالا که دروغهای راست. این تعبیرش رو خواستم براتون بخونم که ببینید، این تعبیری که تو دانشگاه ارتباطات در غرب و شرق عالم دارن آموزش میدن دیگه، شروع دکتری با پایان نامه نوشتن راجع به این جور مفاهیمه. چون میدونی هر چی از پایین به بالا توی رشته ها میری، به طور طبیعی بحثا فلسفی تر و استدلالی تر باید بشه دیگه. یعنی تو سطوح بالا باید توی بدیهیات سطوح پایین باید دلیل بیاری برش. همه جانب تو فقه ما مثلا طلبه مبتدی وقتی فقه میخونه اول فقه و اصول استدلالی نیست که، نتایج بهش میگن. بعد هر میره بالا بالا تا مجتهد بشه، بعد که مجتهد شد باید شک کنه در همون چیزی که در آغاز طلبگی بهش گفتن. اون وقت میپرسه چرا مثلا چرا اینو به ما گفتی؟ بعد میگن اینجا سه تا نظره. میگه خب من اینو قبول ندارم، من یک نظر مثلا اگر داره که میگه بدون ارتباطات نه سیاست نه جامعه نمیتونه وجود داشته باشه. ارتباطات که عنصر پویای نظام اجتماعی و سیاسی است، ارتباطات سیاسی است و در واقع خبر و رسانه اینا اعصاب حکومت و اعصاب جامعه. عصب به شما دستور میده. شما اگه میخواید دستور دست و پای کسی اثر بگذاری، روی ذهنش اثر بگذار. خود ذهن او کاری که تو میخوای به دست خود او برات میکنه. ببین دو جور، یه وقت یکی تاثیرگذاری ابلهانه گردن کلفتیه، مثلا میگه آقا آب بر بیا از جا بردار، نمیاد، بزنی و بکشی و دستش بیاری و فشار بدی که این آب رو برداره بره. این روش مثلا نامقرون به صرفه نیست، خیلی از اینکه اخلاقی و حقوقی نیست، عاقلانه هم نیست. یک روش دیگه اینه، کار رسانه اینه. تو اصلا تشنه نیست یا، ولی چنان رو مخت کار میکنه که تو یه مرتبه احساس کنی که اصلا همین یا تشنه یا همین الان چنان تشنه میشی که ممکنه بمیری از تشنگی. ببین آب بدن اینجوری میشه، الان این فصله وضعیت این آب کمه تو سالن، ممکنه این آخرین ذخیره آب باشه فلان. پنج تا گزاره میدی یه مرتبه شما اصلا تشنه نیستی، میدوی همه که کی اول لیوان برداره. رسانه این کارو میکنه، رو ذهن مخاطب، رو احساس او کار کن. هر کاری که تو میخوای خودش با اراده خودش انجام بده. اصلا استعمار فرهنگی، این خط نفوذ که میگن، نفوذ، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، نمیدونم شبیخون فرهنگی، هی به اصطلاح مختلف میگن، برای همینه. برای اینکه کاری که دشمن میخواد به دست خودت انجام بشه. یک جا دیگه میگه که از نظر تحلیلی قابل قبوله و کاملا پذیرفتنیه که ما به جای اینکه درباره ارتباطات کلی بحث کنیم، اصلا بیایم راجع به ارتباطات سیاسی بحث کنیم، چون اصلی ترین کارکردش راجع به قدرت اجتماعی است که سیاسته، موضوع سیاسته. اقتصاد هم اقتصاد سیاسی، از منظر سیاسی نگاه کن. اگر اقتصاد تأثیری در قدرت نداشته باشه، خیلی بهش کاری نداری، چون میدونی گشنگی و سیری آدما تأثیر میذاره در اتفاقات سیاسی، تو رأی و تو قدرت و تو کی بیاد کی بره و کی بترسه کی قوی باشه کی، اینا اثر داره. اگه اثر نداشت که نمیگفتی، مگر مستقیم رو خود تو به خود تو مربوط باشه. پیام‌های به ویژه سیاسی هستن که اینا رو صریح تشخیص میدی، مثلا سخنرانی فلان مسئول سیاستمدار، نمیدونم تصمیماتی که تو مجلس گرفت، فلان تصمیم مجلس، میتینگ حزبی، سخنرانی فلانی یا مقاله فلانی. اما یه بخش زیادی از اثرگذاری‌های سیاسی رسانه هست که به لحاظ ساختاری رسما جزئی از نظام سیاسی نیست، اما کاملا کارکرد سیاسی داره و سیاسیون روش برنامه می‌ریزن، جناح‌ها، جریان‌ها، قدرت‌ها، دولت‌ها، ضد دولت‌ها رو اونا کار می‌کنن. جزء جدایی ناپذیری از نظام ارتباطات جامعه هست. تعبیر دیگه‌ای که دارن اینه، الگوی ارتباطی. شما تو ارتباطات اینا خوندید تعبیر دیگه، الگوی ارتباطی. اگه ارتباطات فقط فن محضه، الگوی ارتباطی یعنی چی؟ نه آقا، مخاطبت آدمه، انسانه. انسان که هست یعنی فرهنگ، یعنی اخلاق، یعنی احساسات، یعنی غرایز، یعنی عقل، یعنی ایمان، اینا همه هست. بنابراین الگوی ارتباطی معین، این که حالا تو چقدر کم یا زیاد او رو سیاسی تشخیص میدی و تعریف میکنی مهم نیست، مهم اینه که او در واقع داره کارشو انجام میده. حالا اینجا مثالی هم زده که من نمیخوام اشاره کنم، ضرورتی نداره، ولی حتی این که چه خبری را چه وقت رسانه‌ای کنی، چه سندی را چه وقت رو کنی، کاملا معنا و کارکردش عوض میشه. میگه توزیع اسناد قبل از تشکیل یک جلسه یا بعد از اون، بحث بین افراد در یک جلسه که سخنان کی رو اول بازتاب بدی کی آخر و چه جوری، اینا یه چیزایی هست که به چشم مخاطب نمیاد ولی کاملا روش اثر میگذاره. اون چیزی که تو اهم، مهم یا بی اهمیت بدانی، به همین شکل مخاطب تو هم داری مدیریتش میکنی. در کوشش برای درک کارکرد ارتباطات سیاسی، نظریه‌های مختلف ارتباطات هر چه که هستن، نهایتاً همه این نظریات باید به چند تا سوال جواب بدن. چون می‌دونیم ارتباطات تا همین الان هم یک تعریف نداره دیگه. هر کی آمده نظریه ده یه جوری تعریف کرده. اصلا علوم انسانی مشخصش همینه. هر کی هر چی رو هر طوری بخواد تعریف می‌کنه. بعدم یه قرائت من. مالیاتم که نداره. عمیق‌ترین حرف‌ها در علوم انسانی زده شده و مزخرف‌ترین حرف. منتها کیه که بتونه بگه آقا کی به کیه؟ هرج و مرجه. ارتباطات این همه راجبش بحث میشه و نتیجه گیری. خود ارتباطات یک تعریف ندادم، یعنی تعریفای میکنن از اساس با هم مخالف، ولی همشون باید به این سوالا جواب بدن. چه کسی، چه چیزی را از طریق کدام ابزار یا کانال یا رسانه به چه کسی با چه تأثیری میگوید؟ این کلا ارتباطات باید به اینا، یعنی بیان اینا. خب حالا کی میگه، به کی میگه، با چی میگه، کی میگه، چی میگه، چجوری میگه، چرا میگه، همه اینا شما با هر کدوم از این سوالا بخوای جواب بدی خودش میشه یه مکتب. از علوم انسانی هم به همین دلیل همشون مکتب، مکتب فیزیک و شیمی و ریاضی که مکتب نداری که، اختلاف تو یه فرمول داری، مکتب‌های متفاوت که نداری که. چهار عنصر از پنج عنصری که تو همه مدل‌های ارتباطیش اینجا هست: یک، منبع پیام، دو، خود پیام، سه، کانال و مسیری که پیام منتقل میکنه، چهار، گیرنده پیام. اینا مطرح میشه. اما فرایند پیام چطوری طی بشه؟ با رعایت اخلاق و حقوق و ضوابط یا بدون اونا؟ و بعد مسئله بازخورد و واکنش و پاسخ دریافت کننده که میگه حتی بازخورد هم، بازخوردایی هم که اعلام بشه، همینا هم اغلبش مسئولیه. یعنی خود بازخورد، اعلام بازخورد جزئی از پروژه خبره. اینم جزء تو فکر کردی تمام شده، حالا این نتیجه شده، در حالی که خودش هم جزء همون پروژه است. خیلی شیطنت میشه کرد. اگر کم آوردید بیاید من یادتون بدن که چه شیطنتایی میشه در حوزه رسانه کرد. میگه منبع، پیام منبع، کانال، مخاطب، پاسخ، بازخورد و بازخورد همه قابل مدیریت. و ما به لحاظ روانشناسی اجتماعی، حتی روانشناسی فعالان سیاسی اقتصادی، برای تک تکشون باید پرونده تشکیل داد. فلان مسئول خوشش میاد برش کف بزنن، وقتی کف بزنی هر چی بخوای میگه، تو فقط کف بزن. بهش حالی کن اگر تو این جلسه بیای صحبت کنی اینا رو بگو تو برات کف بزن میگه. یعنی میتونی از طریق مخاطب سخنران رو مدیریتش کنی. انواع و اقسام مدیریت ها. این میاد وقتی میاد مثلا تو خانواده شهدا نمیدونم حزب الله و اینا حرفای مذهبی میزنه بلده، بعد که میره توی جریانای مثلا بعضی تیپای آنچنانی و اونوری اینا شروع میکنه اصل مبانی دین و همه رو میگه، اصلا باکشی. خب این یه روانشناسی، اینو میشناسه طرف. باور کنید الان این رسانه‌های خارجی، بی بی سی آمریکا کجا و ماهواره‌ها اینا، چون بعضی از این مسئولین ما پای ماهواره‌ها میشینن و بر اساس اونا تصمیم میگیرن فردا چی بگن، چی کار کنن، اونا میره میدونن. شروع میکنه راجع به همین شخص یه خبر و تحلیلی یه جوری که این وقتی گوش میکنه میگه ای راست میگه، چی کار کنم این فردا از من تعریف کنن، اینا فردا کم هیچ چبدان فردا بگن من روشن فکرم، من فلانم. یعنی دقیقاً از طریق خبرسازی کسی رو که تو داری خبر او رو میگی، همون رو مدیریتش میکنی. یعنی تو از اتفاق دیروز در مورد او خبری ساختی که او امروز میبینه در رفتار فرداش تأثیر میگذاره. خبر فقط منعکس کننده واقعیت نیست، سازنده واقعیت بعدی است. اینه نوع تحلیل، نوع خبر. که اگر اینا رو بشتوش کار بکنیم، یعنی همونطور که تو دانشگاه پزشکی باید پزشک مسلمان هم معلوم بشه فرقش با غیر مسلمان، یا آقا بسم الله بگو، وضو بگیر، این بنده خداست، امانت خداست، دردش رو تخفیف بدی پیش خدا، چقدر اوج و عرج پیدا میکنی، حق تو بگیر اما تجارت نکن با جامعه، توهین نکن، اذیت نکن، نازش رو بگیش به خانوادش چنان نکن، فلان انسان دردمند محتاج به نوازشه و از این قبیل. تا یک کسی که بهش میگه خب پزشکی بلدی، بله جراحی بلدی، بله دیگه با قول هم گفت بزن و تیغه بزن و بده بره، بده بره. و بعد نگاه به چشم کالا نگاه کن، این یکی پاس بده به او همکارش، او پاس بده به او، او پاس بده به این، همینطور میگه آقا از این هنوز میشه چیزایی در آورد. خب اینم یه جور پزشکی، نه هر روش پزشکه. این این مسئله این تو روحانیت هم همینطور، بنده طلبه هم تو روحانیت هم همینطور. روحانی عالم با تقوای مردمی شجاع داریم، روحانی بی سواد کم تقوای ریاکار هم داریم، هر دوشون هم یه لباس تن شده. تو رسانه چی هم همینطوره، او میگه آه هنرمند ارزشی غیر ارزشی نداریم، نفی حرف همه انبیا. انسان ها اصلا کلن ارزشی غیر ارزشی هم، چطور هنرمند، هنرمند کیه میگه؟ مثل جامعه پزشکان همشون خوبه، جامعه روحانیون همشون درستن، جامعه رسانه‌ای‌ها و خبرنگاران همشون انسان‌های شریفی هستن. او هم میگه جامعه بازاریان، او هم میگه جامعه فلان، بلکه پس کی هست؟ پس بدا کی هست؟ باطل کجاست؟ اگه همه ما خوبیم. آقا هر صنفی، هر گروهی هم آدم داره، هم حیوان داره، آدم و غیر آدم. رسانه و خبرگزاریش هم همینطوره. ببخشید و السلام علیکم.